ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه 23 روز از ماه مرداد سال 1399. من سمیرا قره هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. در نیم ساعت پیش رو در نگاهی خواهیم انداخت به تمامی خبرهای مهم ایران و جهان در 24 ساعت گذشته تا اونجا که زمان یاری کنه. در همین ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم سبیلا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بار دیگر ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و با اشاره به تلاش واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه تهران گفت منطقی نیست کشورهای اروپایی از مسلح شدن ایران حمایت کنند. او در توصیف اقدام بعدی آمریکا در صورت وتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت اینطور گفت:
ما کاری خواهیم کرد که تحریم‌ها بازگردد. بر مبنای قطعنامه 2231 حق این کار را داریم و این کار را انجام خواهیم داد.
مقام‌های وزارت خارجه آمریکا بیشتر تاکید کرده بودند که بر مبنای استنباط حقوقی آنها، آمریکا هنوز عضوی از قطعنامه 2231 است و می‌تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. مدیر ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت پایتخت را ویژه اعلام کرده و از تمدید محدودیت‌های کرونایی در تهران تا پایان مرداد ماه خبر داد. به گفته علیرضا زالی، این تصمیم که توسط استانداری تهران و ستاد مقابله با کرونا در این کلان شهر گرفته شده، باید به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا برسد. تهران از جمله استان‌هایی است که در زمینه شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. آقای زالی درباره برخی اقدامات انجام شده در تهران و میزان تاثیرگذاری آنها این گونه توضیح داد:
مدیریت کاهش سفر در استان تهران چندان تاثیرگذار نبوده. به نظر می رسد بیشترین میزان اثر بخشی در کاهش ابتلا و در امر کاهش در واقع بستری و به خصوص مسئله از این قبیل استفاده منظم‌تر از شهروندان عزیز ما در استان تهران هست، افزایش پروتکل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بالاخره بحث چرخشی شدن کارکنان.
علیرضا زالی گفته در تازه‌ترین آمار 534 بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند و 127 نفر هم به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه امروز از آزمایش موفقیت آمیز یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد خبر داد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل این آزمایش را موفقیت در فناوری توصیف کرده و آن را موجب پیشی گرفتن اسرائیل از دشمنانش خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، این آزمایش در همکاری با آژانس دفاع موشکی آمریکا انجام شده است. سامانه دفاع موشکی رهگیر پیکان 2 یا آرو که شب گذشته آزمایش شده، بخشی از یک سامانه چند لایه است که برای دفاع در مقابل راکت‌های کوتاه‌برد و میان‌برد استفاده می‌شود که از غزه و لبنان به سوی اسرائیل پرتاب می‌شود. این سامانه دفاعی می‌تواند در مقابل موشک‌های دوربرد ایران هم به کار گرفته شود. علیرغم سرکوب و بازداشت معترضان در نقاط مختلف بلاروس، تظاهرات خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای چهارمین شب متوالی ادامه یافت. معترضان به اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو که از شامگاه یکشنبه به خیابان‌ها آمدند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. در 4 روز گذشته هزاران تن بازداشت و شماری مجروح شدند و گزارش‌ها حاکی از مرگ 2 معترض است. سویتلانا تسیخانوفسکایا، رقیب اصلی آقای لوکاشنکو، پس از اعلام نتیجه انتخابات بلاروس را ترک کرده است. در واکنش به این تحولات که با انتقاد جامعه بین المللی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه شده، سویتلانا الکسوویچ، برنده بلاروسی جایزه نوبل، از آقای لوکاشنکو خواست از قدرت کناره گیری کند. الکساندر لوکاشنکو از 26 سال قبل تا کنون رهبری بلاروس را بر عهده دارد. و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از اقدام نیروهای ایرانی در توقیف یک کشتی به نام ویلا در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. خبرگزاری رویترز ساعتی بعد به نقل از یک مقام آمریکا و بدون اشاره به نام او اعلام کرد که ایران این کشتی نفتکش را که پرچم لیبریا داشت آزاد کرده است.
خیلی ممنونم، همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نیم سال پر فراز و فرود کرونایی ایرانیان، آیا دانش آموزان یک اول مهر عادی خواهند داشت؟ جمهوری اسلامی یک کشتی با پرچم لیبریا را توقیف و بعد آزاد کرد. نگاهی به این ماجراجویی همراه با حسین آریان. و رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با حسن روحانی خواستار توقف تمامی دخالت‌های خارجی در لبنان شد. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی در 25 دقیقه پیش رو من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. با توجه به تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، در همین ابتدای مجله به سراغ این خبر میریم. آمار مبتلایان و جانباختگان همچنان در ایران وضعیت وخیمی داره و رئیس ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که شرایط تهران پایتخت همچنان شرایط نگران کننده ایه. بریم همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه. کیانوش، آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو سمیرا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و در واقع نوشین هم در اخبار گفت، به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمار جانباختگانی که الان ما در ایران داریم، خب وضعیت تهران همچنان وخیم، استانها هم وضعیت بهتری ندارن، آسمان ایران همه جاش یک رنگ ظاهرن، در وضعیت قرمز و هشدارن. در این میان همچنان هشدار اعضای ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی و جامعه پزشکی رو داریم نسبت به افزایش شدید تلفات کرونا به خاطر برگزاری مراسم محرم و کنکور سراسری که یکی از محوری ترین موضوعهای روز هستن، هنوز هم سمیرا چشمانداز دقیق و قطعی ازش نداریم که چه خواهد شد، به خاطر اختلاف نظرهای زیاد بین خود مقامات، از بهداشتی بگیر تا وزارت علوم بگیر تا مذهبیون. از اینکه بگذریم، علیرضا زالی رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا امروز گفته که تصمیم مشترک استانداری تهران و ستاد مقابله با کرونا و شرایط ویژه تهران در واقع باعث شده که محدودیت‌ها تا آخر مرداد ماه تمدید بشه. اون در واقع میگه در 10 روز گذشته نشون میده که این در واقع بعد از لغو طرح ترافیک تهران توی استفاده از حمل و نقل عمومی خیلی فرقی نکرده، شاید 3% کمتر شده، اما میگه در نهایت کمک میکنه به در واقع ترافیک تهران 53% سبکتر شده و این به ما کمک میکنه و تأکید میکنه روی اینکه همین که کارها یک سری دورکاریه و یاد کارمندا به صورت چرخشی کار میکنن تونسته به شرایطشون کمی کمک بکنه. از این طرف استاندار تهران هم داریم در واقع که او هم از تمدید محدودیت ها و دورکاری های کارکنان دستگاه اجرایی حرف زده و تاکید میکنه به خاطر شکننده و ناپایدار بودن شرایط استان تهران به لحاظ این بیماری در واقع میخواد که از جمله دورکاری ها 1/3 کارکنان حداقل تا پایان مرداد دورکار باشن و میگه تمام استخرهای سرپوشیده، سالن‌های بدنسازی تعطیلن و هر گونه ممنوعیت برای برگزاری مراسم و اجتماعات بالای 10 نفر رو هم میگه ممنوعه. و البته عیسی فرهادی فرماندار تهران هم سمیرا امروز صحبت کرده، دستورالعملی رو میگه که وزارت بهداشت داده برای عزاداری ماه محرم امسال، که میگه قطعا باید در فضای باز باشه و در صورت امکان با هماهنگی های لازم در محوطه مدارس در واقع بتونن اینها رو برگزار کنن با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و تاکید کرده استفاده از طبل و وسایل مشترک هم در هیئت های عزاداری ممنوع اعلام شده و میگه اولویت هم همین هست، برگزاری آیین های عزاداری با در فضاهای باز، ایستگاه های صلواتی هم ممنوعه.
کیانوش، ما در روزهای پیش رو فکر میکنم در شهریور ماه بحث دور دوم انتخابات مجلس رو هم داریم، اون به کجا رسیده این بحث؟
دقیقا سمیرا 21 شهریور یعنی کمتر از یک ماه، حدود یک ماه کمتر، الان دبیر و سخنگوی صدات انتخابات گفته بعد از نشست‌های متعدد با مسئولان حوزه بهداشت در نهایت تصمیم گرفتن که انتخابات رو برگزار کنن. تأکید میکنه که ستادهای تبلیغاتی و نامزدها باید تبلیغاتشون صرفا در عرصه مجازی باشه، اما خب میگه که اینها باید مجازی باشه، اما درباره نحوه برگزاری رأی‌گیری با وجود شیوع کرونا تا این لحظه کسی اظهار نظر نکرده. با توجه به اینکه علی ربیعی سخنگوی دولت هم دو روز پیش گفته بود که حتما مرحله دوم انتخابات 11 دوره مجلس در همون موعد مقرر یعنی 21 شهریور برگزار میشه.
خیلی متشکرم. کیانوش فرید بود با آخرین خبرها و جزئیات از شیوع کرونا در ایران. همراه میشیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر. نگاهی بیاندازیم بر مدیریت این روزهای دولت حسن روحانی بر وضعیت کرونا. آقای نایب هاشم، ما هفته هاست که با آمار بالا رو در رو هستیم و ایران داره به سمت مراسم محرم میره، داره به سمت بازگشایی مدارس میره، داره به سمت برگزاری کنکور میره. جنبندی کلی شما چه هست از نحوه مدیریت دولت حسن روحانی با توجه به شرایط موجود؟ آقای نایب هاشم صدای من رو میشنوید؟ ظاهرا ارتباط ما با آقای نایب هاشم برقرار نشده. آقای نایب هاشم اگر صدای من رو میشنوید؟ بله. خب حتما در ادامه مجله نیمروزی تلاش میکنیم مجددا با آقای نایب هاشم صحبت بکنیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در خبرها هم شنیدی در ابتدای مجله نیمروزی که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه خبر داده است که جمهوری اسلامی یک نفتکش رو در آبهای بین‌المللی توقیف کرده، نفتکشی که با پرچم لیبریا در تردد بوده. خبرگزاری‌های بین‌المللی ساعتی بعد از این اتفاق گزارش دادن که ایران در نهایت این کشتی رو آزاد کرده، کشتی مسیر خودش رو ادامه داده به سمت امارات متحده عربی، جایی که گزارش شده مقصد این کشتی بوده. ابتدا بریم جزئیات این خبر رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه ویدئوی را در ارتباط با این خبر در صفحه توییتر خود منتشر کرد. در این ویدئو یک فروند هلیکوپتر که بر فراز این کشتی در پرواز است ارتفاع خود را کم می‌کند و افرادی از داخل آن بر روی عرشه کشتی فرود می‌آیند. سنتکام میگوید نیروهای ایرانی در این عملیات از 2 کشتی و 2 فروند هلیکوپتر سیکینگ استفاده کردند و این کشتی را در آبهای بین المللی توقیف کردند. خبرگزاری فرانسه نوشته این کشتی یک تانکر حمل فراورده های نفتی و شیمیایی است که با پرچم لیبریا در آبهای بین المللی در نزدیکی تنگه هرمز حرکت میکرد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده ساعتی بعد گزارش داد که ایران در نهایت این کشتی را آزاد کرده است. رویترز به نقل از این مقام آمریکایی می‌افزاید نیروهای ایالات متحده هیچ دخالتی در این واقعه نداشتند و صرفاً آن را رصد کردند. اطلاعات وبسایت مارین ترافیک و دراید گلوبال که رفت و آمد کشتی‌ها در سراسر جهان را رصد می‌کنند نشان می‌دهد که مقصد کشتی ام وی ویلا بندر خورفکان در امارات متحده عربی بوده است. دراید گلوبال ساعتی بعد در صفحه توییتر خود خبر داد که این کشتی مسیر خود را به سمت امارات ادامه داده و همکنون نیز در بندر خورفکان لنگر انداخته است. مقام‌های ایران هنوز درباره این واقعه توضیحی ندادند. در میان خبرگزاری‌های ایران هم ایسنا تنها به گزارشی کوتاه به نقل از سنتکام و اسوسییتد پرس اکتفا کرده. تنش‌ها در خلیج فارس از تیر ماه سال گذشته در پی توقیف نفتکش گریس 1 در آب‌های جبل الطارق شدت گرفت. این نفتکش حامل نفت ایران بود و به سمت سوریه حرکت می‌کرد که به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت بشار اسد توقیف شد. پس از آن سپاه پاسداران نفتکشی به نام استنا ایمپرو را توقیف کرد. نفتکشی که با پرچم بریتانیا در آب‌های خلیج فارس در حال حرکت بود و نهایتاً در پی رفع توقیف نفتکش گریس 1، ایران هم پس از حدود 2 ماه نفتکش استنا ایمپرو را آزاد کرد. پیش از آن هم چند نفتکش در آب‌های جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته بودند که آمریکا معتقد بود ایران در آنها نقش دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد کردند. مجموعه این وقایع باعث شد که آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی نسبت به امنیت دریانوردی در آب‌های جنوب ایران ابراز نگرانی کنند. تا جایی که آمریکا، برخی کشورهای منطقه و چند کشور اروپایی ائتلافی جهت تأمین امنیت کشتی‌ها تشکیل دادند و ایالات متحده حضور نظامی خود را هم در آب‌های منطقه افزایش داد.
گزارش همکار مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در رابطه با توقیف موقت یک کشتی در آب‌های بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران. همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. بیشتر بپردازیم به ابعاد مختلف این اتفاق. آقای آریان، یک مدتی بود که در آب‌های خلیج فارس خبری نبود و ایران ماجراجویی‌هایی نمی‌کرد و به نظر می‌رسید که همه چی آرامه. تحلیل شما از این اتفاق اخیر چه هست؟
خود ایران همینطور که در گزارش شما هم اومده هیچ واقعا واکنشی نشون ندادن، غیر از اینکه من در سایت همشهری دیدم که میگه برخلاف ادعای سنتکام، برخی منابع خبری که مشخص نکرده این منابع برحال کیا هستند، که این کشتی رو که موقتا توقف کردن در حال جاسوسی در تنگه هرمز بوده است که از بسیاری جهات واقعا اصلا قابل قبول نیست، برای اینکه این یک نفتکشه که مواد شیمیایی هم میتونه حمل کنه با توناژ حدود 8,000 تن. ولی برداشت من اینی که جمهوری اسلامی بازم به فکر افتاده که قدرت نمایی بکنه. این میتونه دو تا بُعد داشته باشه، البته اینا احتماله. یکی اینکه فشارهایی رو که آمریکا به ویژه در ماهای اخیر وارد آورده به شرکت‌های کشتیرانی که با ایران مراوده داشتن، از جمله شرکت‌های کشتیرانی یونانی، و در همین گزارشی را که به هر حال یکی از سایت‌ها داده، شرکت امنیت دریایی موسوم به درایت گلوبال، که اون اتحادیه صاحبان کشتیرانی یونان، اینا به خاطر این تحریم آمریکا با مقامات آمریکایی صحبت کردن، بعد حال قول دادن به اینا که یه همکاری بکنن. شاید ایران خواسته که اینجا یک از این فرصت استفاده بکنه، یه ضرب و شستی نشون بده، برای اینکه این کشتی، یعنی کشتی بیلا، درسته که تحت پرچم لیبریا حرکت میکنه، ولی مدیریتش با یک شرکت یونانی.
پس آقای آریان، شما احتمال خطا نمیدید، خطای انسانی که این رو به خاطر حالا یک اشتباه سوغل جیشی توقیف کرده باشن؟
فکر نمی کنم، برای اینکه قبل از اینکه همین کشتی رو به هر حال پرسنل نظامی روی این وارد بشن، روی عرشه این، دو تا کشتی دیگر هم، یکی با پرچم جزایر مارشال و یکی هم با پرچم پاناما، این قایقا بهش نزدیک شدن. البته این اتفاقات میدونیم که همینطور که در گزارش شما آمده در نزدیکی خور فکان اتفاق افتاده، در ساحل کرانه دریای عمان، و خور فکان هم جزء شارجه است که در این کرانه است. نکته دیگری که میخواستم بگم اینی که ممکنه یه مقدار، یعنی جمهوری اسلامی که به شدت دلخور شده و ناراحت شده از کاری رو که کشورهای به حساب عربی کردن اخیراً، که این اعلامیه رو پخش کردن و حمایت کردن از آمریکا و حتی خواستن از شورای امنیت که تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه پیدا بکنه، اینها فکر میکنم مایه‌هایی باشه برای انجام این کار.
بله خیلی متشکرم. حسین آریان کارشناس مسائل سیاسی همراه ما بودن در رابطه با توقیف کشتی در آب‌های بین‌المللی با پرچم لیبریا از سوی جمهوری اسلامی ایران. البته این توقیف موقتی بوده و ایران بدترین کشتی رو آزاد کرده. اما در ادامه بپردازیم به خبری که روز گذشته منتشر شد در رابطه با گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رابطه با اتفاقات هفته اخیر لبنان. آقای مکرون اعلام کرده است به آقای روحانی اونطور که کاخ الیزه اعلام کرده که خواهان توقف هر گونه دخالت خارجی در لبنان هست، اما بیانیه‌ای که امور خارجه ایران منتشر کرده بیشتر هول و هوش برجام هست و مسائل مرتبط به اون و اینکه چگونه آقای روحانی و مکرون بخش عمده گفتگو تلفنی رو به مسئله برجام ارتباط دادند. اجازه بدید در همینجا همراه بشیم با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه، بیشتر بپردازیم به این گفتگوی تلفنی. آقای سعدزاده، با همین مسئله خواسته فرانسه از ایران شروع کنیم و توقف دخالت‌های خارجی، تحلیل شما در این رابطه چه است؟
مثل که صحبت‌های آقای مکرون خیلی صریح بوده، برای اینکه اطلاعیه‌ای که کاخ الیزه منتشر کرده به صراحت گفته که هر گونه مداخله خارجی باید در لبنان متوقف بشه، علاوه بر این همه جریان‌ها در لبنان باید از دولت بعدی این کشور که بتونه شرایط اضطراری فعلی رو مدیریت کنه همه جریان‌ها باید حمایت کنند. ظاهراً فرانسه و آلمان و آمریکا در جمع کشورهای غربی در پی این هستند که دولتی در لبنان سر کار بیاد که این دولت بتونه جدا از تمام جریان‌های سیاسی باشه و بتونه بر این اوضاع احوال مسلط باشه و این دولت بایستی که معلومه حزب الله درش دخالتی نداشته باشه، نزدیکی نداشته باشه. به همین علت هست که آقای مکرون ظاهرا خیلی سریع صحبت کرده که اگر چنین دولتی سر کار بیاد ایران و هیچ کشور خارجی دیگه نباید در کار این چنین دولت دخالت بکنه.
آقای سعدزاده، با توجه به استعفای دولت حسن دیاب به نظر میرسه که فرانسه انگار خیلی راضی هم نیست از این استعفا و در پی چیزهای بیشتریه، درسته؟
کاملا درسته، چون این استعفا هیچ مسئله‌ای رو حل نکرده. آقای دیاب ظاهرا استعفا داده ولی همچنان بر اساس دستور آقای میشل آن رئیس جمهور وزرا به صورت کفالت در وزارتخانه هاشون هستن و اینکه تا یک زمان دولت جدیدی تشکیل بشه، ولی این تغییری در اوضاع نمیده، چون کمک های خارجی که قرار است به لبنان بیاد و لبنان رو بازسازی کنه، لااقل این کمک های به اصطلاح بلاواسطه‌ای که برای این خسارات جدید انجام گرفته، اینها لازم است که از کانال های غیر دولتی پخش بشه، چون همه طرف ها گفتن که ما حاضر نیستیم به نیروهایی که در قدرت هستند در دولت کمک مالی بکنیم. دیروز وزیر امور خارجه آلمان در لبنان بود و صراحتا اظهار داشت که ما کمک های مالیمون رو به NGO ها و به گروه های غیر دولتی خواهیم داد و اولین کاری هم که ما سعی میکنیم اول به هلال احمر بدیم و اگر این هلال احمر جدا باشه از دولت لبنان. یعنی جمع فعالیت های غرب در پی این است که دولتی سر کار بیاد که در تحت فشار و نفوذ حزب الله نباشه.
آقای سعدزاده، چه دولت لبنان و چه دولت جمهوری اسلامی ایران دو دولت خارجی بسیار مهمن در داخل لبنان، تأثیر دارن، هم فرانسه هم جمهوری اسلامی ایران. واکنش ها در داخل لبنان به این دو دولت و حضورشون به ویژه در هفته های اخیر در لبنان و واکنش هاشون به اون انفجاری که در بیروت شاهد بودیم چه هست؟ مردم لبنان در داخل چه واکنش هایی به فرانسه و جمهوری اسلامی دارند؟
اگر شما روزنامه های لبنان رو تعقیب بکنید، تمام روزنامه های لبنان منهای اون روزنامه هایی که طرفدار حزب الله هستن همه خواهان کم شدن نفوذ حزب الله هستن، همه بلا استثناء. و به همین علت هم است که در تمام تظاهرات که شما دیدید علیه حزب الله شعار داده می شد که حزب الله مسئول این داستان است و هنوز هم حزب الله نتونسته این شک و تردید رو برطرف کنه که مسئول بلا واسطه یا با واسطه انفجار کشنده در لبنان هست. بنابراین من فکر میکنم که افکار عمومی لبنان، نیروهای سیاسی لبنان، منهای حزب الله و تا حدودی عمل، همه معتقد هستند که دولت آینده اگر بخواهد کارآمد باشه، اگر بخواهد امیدی داشته باشه که دولت‌های خارجی بهش کمک کنن، و شما میدونید بدون کمک‌های خارجی، بدون کمک‌های مالی خارجی، اصلا لبنان ورشکسته است و معلوم نیست مردم لبنان چجوری مواد غذاییش رو تهیه بکنن. به همین علت هست که همه معتقد هستن برای یه دولت کارآمد بایستی همه گروه‌های سیاسی که تا به حال بودن از کار برن بیرون، بخصوص حزب الله.
بله، خیلی متشکرم. علی سرزاده تحلیلگر مسائل منطقه ما رو همراهی کردند. در ادامه اجازه بدید همراه بشیم با بیسا بختیاری، یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، ببینیم در 24 ساعت گذشته در این شبکه‌ها چه می‌گذشته.
سمیرا، موضوعی که انتخاب کردم برای امروز یادداشتی هست که سعید حجاریان، تحلیلگر سیاسی در روزنامه شرق، به تازگی نوشته و ایشون مدعی شده که مردم ایران اساساً میل به خروج از منزل درشون از بین رفته، چه برسه به خروج از حاکمیت. و یک نکته دیگه هم که گفته اینه که ایرانی هایی که در خارج هستن و گذرنامه ایرانیشون رو در واقع به قول ایشون پاره کردن و تبعی یک کشور دیگه شدن، فقط با ایرانی‌های داخل کشور زبان مشترک دارن، اما به اینها باید به عنوان اتباع خارجی نگاه کرد و اینها تعلق خاطری به ایران ندارن. این دو موضوع واکنش‌های خیلی خیلی زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته. از جمله علی قاضی‌زاده، فعال سیاسی، نوشته که اگه مخالف نظام باشی، هم اصلاح طلب‌ها و هم اصول گراها حتی ایرانی بودنت رو هم ازت سلب میکنن و دعوای ما همینجاست، دعوای ما پس گرفتن ایرانه که به باور آقای قاضی‌زاده قبیله جمهوری اسلامی غصبش کرده. محمد آقازاده، روزنامه نگار، هم توییت کرده، میگن سعید حجاریان تئوریسین اصلاحاته، اصلاحات اگه تئوری و تئوریسین داشت که به این فلاکت نمیافتاد. دوم این که یه نفر یک یا دو تا از نظریه های اون رو نام ببره تا ما هم متوجه دلیل این نامگذاری بشیم. عناوین بدون مصداق رو اونقدر تکرار میکنن که خودشون هم باورشون میشه. اما خب پیمان عارف که ایشون هم تحلیلگر فعال سیاسی هست، از نظریات آقای حجاریان دفاع کرده، نوشته حمله به سعید حجاریان رو درک نمیکنه و هر کسی که حداقلی از دانش جامعه شناسی داشته باشه میفهمه که طبقه متوسط در ایران ضعیف شده در نتیجه تحریم ها و در نتیجه مطالبات دموکراتیک، دیگه اولویتی برای این طبقه نداره و مخالفتش رو با تحریم ها اعلام کرده. اما یک کاربری دیگه به نام یک قیاس آبادی نوشته آقای حجاریان توی آبان ماه کیا بودن که توی خیابون‌ها جون دادن، خون دادن، همچنان هم که اعدام دستگیر شدگان آبان ادامه داره و همینطور دست بازداشت این افراد. این نکته‌ای که شما گفتید اصلا به هر حال این کاربر نوشته که اشتباه هست. مهرداد نوشته یه نفر میگفت سعید حجاریان رو شماها نمیشناسید، متخصص اینه که یه حرفی بزنه بعد یه سری دیگه یه موج درست کنن، یه سری دیگه تراشکاریش کنن، بعد ازش یه تئوری در میاد که حتما به سود جمهوری اسلامیه و به سود مردم نیست. عادل هم نوشته آقای حجاریان یه نگاهی به بودجه میلیارد دلاری دستگاه‌های سرکوب رژیم بنداز در ایران، آمار بازداشت‌ها، کشتار، اعدام، فقط از آبان 98 به این سو این آمار رو نگاه کن، اینا برای ملت بیحال بوده یا ملت باحال؟ و به آقای حجاریان هم گفته که عجول نباشه. امیر حسین مصلا اما نوشته که حق با سعید حجاریانی که میگه جامعه مدنی ایران نای از خونه بیرون اومدن رو نداره، چه برسه به خروج از حاکمیت. اما آقای حجاریان یادش رفته که قشری پا برهنه و مستضعف به خاطر سیاست‌های حاکمیت شکل گرفته که اینها دیگه اصلا خانه‌ای ندارن و مثل یک گسل فعال در حاشیه خیابان‌ها هستن و آماده خروج. یک کاربر دیگه هم نوشته سعید حجاریان به دنبال الغای ناامیدی به ملت و تقویت نظام فاسدیه که او و هم فکرانش به بهانه اصلاحات اون رو سال هاست ایجاد کردن. جمهوری اسلامی فقط به غارت ایران مشغوله و ادامه داده که به زودی اصلاح طلبها و اصولگراها خواهندی که مردم به جان آمده ایران خیابانهای شهرها رو صحنه اعتراضات خودشون میکنن و اون موقع دیگه هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان هر دو دیگه جایی ندارن.
بله خیلی متشکرم. بیسا بختیاری بود، یکی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، نگاهی انداخت به مطلب مرتبط به آقای حجاریان. به پایین مجله نیمروزی میرسیم. متاسفانه نشد در این فرصت با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در رابطه با مدیریت کرونا در ایران صحبت بکنیم. حتما در مجله بعد از ظهر به او خواهیم پرداخت. تا بعد.